بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشحال هستم که خداوند توفیق داد در محضر شما اساتید محترم و پژوهشگران برسم و دقایقی رو در باب علم و نسبتش با انسان سخن بگیم. شناخت متقابلی که ملت‌های آمریکای لاتین و ملت‌های مسلمان در خاورمیانه از هم دارن متاسفانه شناخته به شدت مخدوش و هالیوودی است و حدودی، به این معنا که ارتباط مستقیم ما برقرار نیست و ما از طریق رسانه‌های غربی یکدیگر رو میشناسیم. بسا ممکنه مردم آمریکای لاتین رو به ما به عنوان ملت‌های فقیر عقب مونده و فاقد آشنایی با علم و از این قبیل معرفی بکنن و خاورمیانه رو، جهان اسلام رو، به شکل مردمی تروریست و شتر سوار به شما نشون بدن. دروغ‌های بزرگی راجع به ما و شما، به شما و ما از طریق رسانه‌های غربی گفته شده. از ریاست محترم دانشگاه تشکر میکنم که این فرصت رو دادن تا با جمع شما که پژوهشگران و اساتید مطرح هستید در رشته‌های مختلف علمی گفتگو بکنیم و هدف اصلی من از این گفتگو، گرچه این فرصت بسیار کوتاهه، اینه که سعی کنم توضیح بدم ما سه گفتمان علمی، سه نوع نگاه به علم، سه نوع جهانبینی علمی در تاریخ داشتیم و نه دوتا. یکی گفتمان کلیسایی در باب علم که سنت غربی رو تشکیل میده و دوم گفتمان سکولار در باب علم که امروز بر جهان مسلط شده از طریق دانشگاه‌های غرب. ولی یک گفتمان سومی وجود داره و من میخوام توضیح بدم گفتمان سوم که گفتمان اسلامی در باب علم هست چه نوع گفتمانی است. در تفکر اسلامی ما مجبور نیستیم بین دو گفتمان سنت و تجدد غرب که یکی گفتمان و نگاه جهانبینی کلیسایی سنتی مذهبی کلیسایی به علم و یکی جهانبینی به اصطلاح مدرن اما کاملا غیر دینی و غیر اخلاقی در باب علمه، یکیشو انتخاب بکنیم و اینجا براستی از یک گفتمان سومی میشه و باید بحث کرد. فرصت نیست و الا دلم خواست راجب بعضی مسائل دیگه هم در عرصه علم گفتگو کنیم، از جمله این که چه نسبتی است بین علم با اخلاق و حقوق بشر و چه تفاوتی است بین علم آزادی بخش و علم اسارت آور، چون علم هم در خدمت استعمار و استبداد و تحقیر بشر و غارت بشر در آمده و هم میتونه علم و تکنولوژی در خدمت بشر باشه. همینطور غیر از این مسئله که علم در چارچوب کدام جهانبینی، بر پایه کدام فلسفه، آیا علم لزوماً باید بر پایه فلسفه مادی باشه و اگر مادی نباشه بر پایه‌ای که کلیسای قرون وسطا تعریف کرد، یا می شود بر یک اصول دینی و غیر کلیسایی بنا بشود و آیا ملازمه ای هست بین جهانبینی علمی و جهانبینی سکولار و غیر دینی، یا ما میتونیم یک جهانبینی علمی دینی تعریف کنیم. نکته بعدی این که کشورهای مثل ما و شما امروز تقریبا دانشگاه‌هاشون صرفا تبدیل شدن به دارالترجمه، یعنی متون علمی و حتی فلسفی رو از اروپای غربی و امریکا ترجمه میکنیم و در دانشگاه‌هامون تدریس میکنیم. آیا شجاعت اندیشیدن، شجاعت نقد کردن، وارد پروژه تولید علم و تولید فکر شدن در کنار ترجمه، این شجاعت رو چگونه میشه در دانشگاه‌های آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقا به وجود آورد؟ آیا پایان نامه‌های دکتری و فوق لیسانس در رشته‌های مختلف، به خصوص رشته‌های علوم انسانی، هر چه بیشتر رفرنس و ارجاع بده به منابع اروپایی و آمریکایی علمی‌تر است؟ یا هرچی استدلال و برهانش قوی تر و برای حل مشکلات جامعه خودمون خودتون مؤثرتر و کارآمدتر باشد علمی است. اینها دو تعریف از علمی است. تعریف اول مانع پیشرفت و رشد و توسعه دانشگاه‌های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا خواهد شد. وابسته‌ترمون خواهد کرد، مترجم‌تر خواهد کرد. قدرت تفکر ما ضعیف‌تر خواهد شد. تعریف دوم اینه که اون دانشگاهی و پژوهشگاهی کارآمد است که مشکلات جامعه خودش رو درست بشناسه و حل کنه. نه اینکه حتی موضوع پایان نامه ها و تحقیقاتش صرفاً بر اساس الگوبرداری از غرب باشه. ما قرار مشکلات خودمون رو حل کنیم، نه مشکلات اونا رو. گرچه علم امری جهانی است و شما وقتی مشکلات جامعه خودتون رو حل کنید، عملاً به حل مشکلات جهانی کمک کردید. ما اینجا از یک فوبیا و فاصله گذاری بین غرب، شرق، شمال، جنوب در عرصه علم نمیخوایم صحبت بکنیم. اما حتما لازمه که هویت مستقل پیدا کنیم و بدونیم چه میکنیم و چرا. در این صورت میتونیم تمدن بسازیم. اونچه که در آمریکای لاتینه تمدن آمریکای لاتین نیست. اونچه که در کشورهای اسلامی است الان در 200 سال اخیر تمدن مسلمین نیست. اینها کپی برداری های درجه 3 و 4 است از دیگران و تحت سلطه اونها. صحبت از استقلال در اندیشیدنه. یه اتفاق بدی که افتاده اینه که نگاه پوزیتیویستی به علم تحت عنوان تخصصی کردن و تجربی کردن دانش کاری کرده که یعنی دانشمندان سرشون رو پایین بندازن فقط. هر کسی مسئله خودش رو جلوی پای خودش فقط ببینه. به اسم تخصص دچار تشتت شدیم. نگاه فلسفی و دینی به علم و به معلوم و به عالم به شدت ضعیف شده. این که سرمون رو پایین بندازیم و فقط به مسئله خودم من فکر بکنم مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما باید بتونیم در عین حال به بالا هم نگاه کنیم و زمینی و آسمانی به مسئله نگاه کنیم. در این حال باید به چپ، راست، جلو و پشت سرمون نگاه کنیم. باید در اشل وسیع‌تری ملی، منطقی و جهانی بیندیشیم بدون اینکه گرفتار دیدگاه‌های صرفاً پوزیتیویستی بشیم. شما یکی از اصولی که در انقلاب اسلامی مطرح شد و جزو آموزه‌های اسلام بود این بود که تجربی کردن علم آری، اما نه به قیمت غیر عقلانی و غیر اخلاقی کردنش. و با یک جهانبینی توحیدی میشود علمی اندیشید. و شما میدونید این نه اینکه مانع رشد علم نمیشه، بلکه رشد علم رو بعد از انقلاب 10 برابر کرد. طبق آخرین گزارشی که نهادهای بین المللی سازمان ملل نهادهای علمی دادند، امروز سرعت رشد، سرعت ضریب رشد علم و تولید علم در ایران در انقلاب اسلامی ایران در دنیا اول شده. یعنی 11 برابر نرخ متوسط رشد علم امروز در ایران داره اتفاق میفته. و شما ببینید بزرگترین تلاش غرب اینه که جلوی پیشرفت‌های علمی ایران رو در مسائل مختلف بگیرن که یکیش انرژی هسته است. ده ها مورد دیگه هم هست. ما تحریم هستیم. در تحریم علمی این پیشرفت‌ها اتفاق افتاده. اینا مدیون غرب نیست. شما میدونید در زمان جنگ که به ما تحمیل شده بود 2 پیش، حتی سیم خاردار به ما نمیدادن، میگفتن تحریم بود ایران. و امروز مهندسین ایرانی موشک و ماهواره به فضا میفرستن بدون هیچ کمکی از ناحیه غرب. در باب سلول‌های بنیادی هنوز در آمریکا بحث دارن میکنن دو حزب حاکم که اینو جزء تحقیقات قرار بدیم یا ندیم. اما در ایران از طریق همین سلول‌های بنیادی اولین گوسفند، اولین بره و گوساله‌ها متولد شدن. نگرش پوزیتیویستی و صرفاً تجربی به علم که شعار علم غربی است، علم مدرن هست به اصطلاح، عملاً ادراک دینی و فلسفی از نظام طبیعت رو به افول کشند و به حاشیه برد. از قرن 17 و 18 در اروپا، در انگلیس این تفکر حاکم شد و امروز متاسفانه در کل دانشگاه‌های دنیا ترجمه میشه و تدریس میشه. پیشفرزهای فلسفی داره علم. ممکنه یک شیمیدان، یک فیزیکدان، یک زیستشناس ندونه این پیشفرزها چیست، یه مهندس یا پزشک ندونه، اما علم پیشفرزهای فلسفی داره. این پیشفرزهای فلسفی علم در 3-4 قرن اخیر ماتریالیزه شد. هر علمی مسبوق به یک جهانبینی است. اگر جهانبینی مادی محض شد، علم محدود میشه. اگر متدولوژی علم محدود به صرفاً تجربه حسی شد، علم محدود و آسیب پذیر میشه. همه علوم و به خصوص علوم انسانی بر اساس اصولی بنا میشن. اگر این اصول ماتریالیستی بود، تأثیرشون میگذاره در هم نحوه تعریف علوم و هم به خصوص در نحوه استفاده از علوم. یعنی تعریف ماتریالیستی از علم بود که امروز علم و تکنولوژی رو در خدمت امپریالیزم، استثمار ملت‌ها و کشتار ملت‌ها، تولید سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی، تولید تکنولوژی قوی مواد مخدر، تکنولوژی پورنو و سکس و بردهداری و برده فروشی به روش مدرن، تجسس در حریم خصوصی مردم، اینا همه به کمک علم و تکنولوژی شده که اساس مادی و ماتریالیستی داره و اخلاق سرش نمیشه. یعنی وقتی گفتی علم از اخلاق جداست، علم از تعهد و ایمان جداست، طبیعی است که با این علم و با این تکنولوژی بزرگترین جنایت ها پیش میاد، سلاح اتمی پیش میاد، جنگ هایی که امروز در دنیا حاکمه به کمک این تکنولوژی داره صورت میگیره. اما اگر برای علم فلسفه الهی تعریف کردی، نحوه استفاده از علم و تکنولوژی هم اخلاقی و عادلانه خواهد بود. پروژه رو در مراکز سرمایه‌داری تعریف میکنن، اما ممکنه تمام دانشگاه ها و پژوهشگاه های جهان رو حتی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به کار بگیرند. ممکنه شما یا من به عنوان یک محقق سرمون رو پایین میندازیم و یه تحقیقی رو انجام میدیم، اما نمیدونیم که این جزئی از یک طرح کلی و طرح جامعه و من مهره‌ای هستم در داخل ماشین سرمایه‌داری که راه رو دارم برای او صاف میکنم، مشکلات او رو دارم حل میکنم. همه ما باید بپرسیم که مشکلات کیو داریم حل میکنیم و با چه هدفی. ممکنه کسی ندونه، سرش رو میکروسکوپ خودش، خم رو میز آزمایشگاه خودش، اما ندونه توی پروژه دیگه‌ای داره کار میکنه. اگر ما تصمیم نگیریم در مورد مبنای علم و جهت علم، دیگران برای ما تصمیم میگیرن، یعنی تصمیم گرفتن، و اون وقت ما در پروژه اونها کار میکنیم. این گفتگویی است که باید بین آمریکای لاتین و جهان اسلام ادامه پیدا کنه تا ما بفهمیم، بیشتر بدونیم که دوباره از خودمون بپرسیم که چه باید کرد و چرا برای آغاز یک عصر جدید. اینها 4 تمدن رو در سرزمین شما در آمریکای لاتین نابود کردن، میلیون ها سرخپوست رو و میلیون ها سیاه‌پوست رو به بردگی کشوندن و کشتن و اعلام کردن که قبل از ما هیچ خبری اینجا نبوده و اینها یه مشت وحشی بودن. همین کار رو با جهان اسلام کردن. اینا 500 سال قبل از کریستوف کلمب سیاهان مسلمان به خاور به آمریکای لاتین آمدن بدون غارت و جنگ و رفتن و اومدن و رفتن. وقتی که صلیبی ها اندلس رو شکست دادن و اسپانیای اسلامی بعد از 800 سال که مردم مسلمان بودن در اسپانیا، قدرت در اختیار صلیبی ها و پاپ افتاد، صدها هزار کتاب علمی مسلمین رو سوزوندند. کتابخانه های با 1 میلیون جلد کتاب، دانشگاه ها و کتابخانه های اندلس رو اسپانیای اسلامی رو نابود کردند. بیش از 3.5 میلیون مسلمان اروپایی رو اخراج کردند و بیش از 300 هزار مسلمان اروپایی رو در دادگاه های کلیسا کشتن و سوزوندن و شکنجه کردند. و بعد اعلام کردن قبل از ما اینجا هیچ خبری نبوده و مردم تو قارها زندگی میکردند. این تاریخ علم و تاریخ تمدنه، هم تاریخ شما تحریف شده هم تاریخ ما. گفتن که از 1000 سال پیش، یعنی قرن 9 میلادی، 9 و 10 میلادی، در کتاب دانشمندان مسلمان صریحا نوشته شده بود که زمین کروی است و زمین به دور خورشید میچرخه و از سواحل غرب اسپانیای اسلامی بارها ما رفتیم به این قاره‌ای که بعدها اینا گفتن اسمش آمریکاست و از اونجا دور زدیم تا هند و تا شرق رسیدیم. اینا رو نگفتن و نگفتن ما صدها هزار کتاب در عرصه فیزیک، شیمی، جانورشناسی، زمینشناسی و گیاهشناسی و ستاره‌شناسی، نجوم و بیمارستانهای بزرگ و کتابخانهای بزرگ رو دیدیم در اسپانیای اسلامی و همه رو از بین بردیم و یه بخشیشو که نگه داشتیم از روی اونا کپی برداری کردیم و کشتی‌های ما با نقشه‌های جغرافیایی دریانوردان مسلمان آمدن به سمت آمریکای لاتین. هیچ کدوم از اینا رو نگفتن. گفتن که ما برای اولین بار کشف کردیم یه قاره‌ای وجود داره کسی تا حالا اونجا رو ندیده. میدونید کلمب اشتباهی کشف کرد تازه آمریکا رو. و اومد کشف کرد. مثل اینکه الان شما برید خونه همسایه‌ها رو کشف کنید. اینجوری کشف کردن. تاریخ علم جعلی است. تاریخ تمدنی که امروز تو دانشگاه‌های دنیا تدریس میکنن و تو رسانه‌ها میگن یه تاریخ دروغه. این تاریخ باید اصلاح بشه تا خودباوری در ملت‌های سه قاره مظلوم عالم در برابر استعمار پیدا بشه. اعلام شد که دو تا فرهنگ علمی هست، یکیشو انتخاب کنید. یه فرهنگ دینی سنتی است، مذهبه که کلیسا گفته زمین فلک ثابت هست، مرکز عالمه و از قوانین مکانیکی عالم سخن نگید، حد اکثر به روابط کیفی ارسطویی بپردازید، از روابط کمی ریاضی سخن نگید، به چرایی کار داشته باشید، فقط به چگونگی حوادث عالم کاری نداشته باشید، ماهیت اشیا و علل غایی فقط مهمن، نه علل فاعلی، و از این قبیل که قرن 17 اوج این دعواها شد، قرن 18 اینها ریشه فلسفی پیدا کرد و ریشه‌ای تر شد، خدای رخنه‌پوش دکارت مطرح شد، بعد از او حتی خدای لاپلاس مطرح شد و گفتن که دیگه دوران تفسیر دینی یعنی کلیس مسیحی از عالم و آدم تمام شده، عصر داروینیزم و فرویدیزم و مارکسیزم رسید، ما از این به بعد حیات رو، زیست و زندگی رو و انسان را و تاریخ رو همه رو بر این اساس معنا می‌کنیم. همه جا اینطور شد. احتمالاً در کشورهای شما هم، دانشگاه شما هم همین بوده. در دانشگاه ما هم در تا چند دهه پیش اینا خیلی مطرح بود و مشهور بود که گفتن یک کسی آمد به یه عالم مسلمان گفتش که من ادعا دارم که پدران ما میمون بودن، این ولی مثلا خواهرم میگه نه، شما نظرتون چیه؟ ایشون گفته بود که ما تو دعواهای خانوادگی و مشکلات خانوادگی دخالت نمیکنه. گفتن که کلیسا دعوای دو قطبی پیش آمد. کلیسا میگفت برای علم، در تعریف علم نیازی به عقل و تجربه نداریم، جهان هم صرفا ماوراء الطبیعه است با تفسیر کلیسا که خدا بشر شده و به زمین آمده و به صلیب میره و برمیگرده و هدف علم هم فقط خدمت به کلیساست. اما در دوره رنسانس و دوره جدید گفتن جهان فقط طبیعت است، نه ماوراء الطبیعه، علم هم فقط تجربه است، هدف هم فقط قدرت. این او حرفی نظریه‌ای بود که از فرانسیس بیکن به بعد مطرح شد و گفتمان غالب علم در غرب و بعد به تدریج در دنیا شد. نظریه اسلامی در باب طبیعت و در باب علم گرچه دینی است اما با نظریه کلیسا یکی نیست. شما می‌دونید اولین کتاب‌های فلسفی و علمی از جهان اسلام ترجمه شد به اروپا و پاپ ها اونها رو کتب ممنوعه اعلام میکردند و بسیاری از دانشمندانی که توسط کلیسا در قرون وسطا سوزونده شدن در دادگاه تفتیش عقاید دانشمندانی بودند که یا مسلمان شده بودند یا کتابهای علمی و فلسفی مسلمان ها رو میخوندن و ترجمه میکردند. چه جریان عقلگرای فلسفی که آثار ابن سینا و ابن رشد و فارابی رو میخوندند که ابن سینا و فارابی 1000 سال پیش بودن و هر دو اتفاقا ایرانی هم هستند و ابن رشد از اندلس اسپانیا اسلامی و شمال آفریقا و چه تفکر به اصطلاح رومانتیک و نقد عقلانیت محض که اونم تحت تأثیر ترجمه آثار غزالی بود که غزالی یه متفکر باز ایرانی است که اون در واقع نقد فلسفه کرد. هر دو جریان فلسفی و نقد فلسفه و علم اینا همه از جهان اسلام و از ایران ترجمه شد وارد اروپا شد. ابتدا کلیسا و پاپ در برابر اینها واکنش نشون داد، تکفیر کرد، ولی بعد از مدتی مجبور شدن از همین نظریات فلاسفه مسلمان استفاده کنن برای دفاع از مسیحیت در برابر جریانهای ضد دینی و لائیک و الحادی. اما حتی راسیونالیزم تا تومیستی مسیحیت توماس آکویناس که جریان نسبتاً عقلگرای کلیسا بود که اون کاملاً الهام از جهان اسلام بود، حتی اون هم با نظریات فیلسوفان مسلمان یکی نبود. شما میدونید که مسلمان‌ها نسبت به حضرت مسیح و حضرت مریم فوق العاده احترام قائلند. یک سوره کامل از قرآن به نام مریم مقدسه و حضرت عیسی جزء پنج پیامبر بزرگ خداوند و در ردیف محمد هست صلوات الله علیه و آله، و اینها جزء انسان‌های ویژه‌ای هستند. اما مسلمانان مسیح رو خدا یا پسر خدا نمی‌دونند. همین واقعه این، و معتقدند که بین خدا و انسان نباید فاصله ای باشد. انسان و خدا، انسان خدا نیست، خدا انسان نیست، اما انسان و خدا میتوانند با خدا، انسان میتونه به خداوند از رو در رو و بدون واسطه سخن بگه. ولی متاسفانه وقتی که کلیسا تعریف علمی فلسفی از جهان و انسان رو در تقابل و تضاد با تعریف مذهبی قرار داد و عمدتاً یه تعریف سمبولیک از جهان کرد، اینا مقدمه شد برای گسترش الحاد و سکولاریسم در غرب و بعد در جهان. یعنی در اواخر قرون وسطا نومینالیسم، اصالت تسمیه، تجربه گرایی افراطی به تدریج آمد و نگاه فلسفی عرفانی دینی رو در نقطه مقابل نگاه علمی تعریف کردند. بعدم اومانیسم و اصالت بشر آمد. باز این دعوایی بود که کلیسا مطرح کرده بود که بین خدا و بشر یکی رو انتخاب بکنید. دعوا بین تئیزم و اومانیسم. تفکر اسلامی نه تئیزم و اومانیسم رو در برابر هم تعریف میکنه، نه نگاه فلسفی عرفانی اخلاقی رو در نقطه مقابل نگاه علمی تعریف میکنه، بلکه اینا رو با هم یک کاست میبینه و تعریف میکنه. این نوع نگاه به علم و جهان باعث شد که به تدریج دانش و دانشمندان در غرب، در اروپا، از توجه جدی و مبنایی به متافیزیک و الهیات هستی شناختی برگشتند. علم با یه تعریف ماتریالیستی رو پذیرفتند. بعدها دوباره سعی کردند که به زحمت همین تعریف مادی از علم رو بیارن تو چارچوب الهیات کلیسا قرار بدن و یک تفسیر مسیحی بکنند از علم با تعریف مادی و ماتریالیستی. اما این چقدر به نتیجه رسید؟ به تدریج عقب نشینی کردند، سکوت کردند. تعریف‌های مسیحی از طبیعت و از انسان کم کم جاشو داد به تعریف‌های به اصطلاح علمی و که سکولار بودن، نه فقط مسیحی نبودن بلکه دیگه اساساً دینی نبودن. البته موعظه‌هایی در باب رابطه اخلاق با علم یا مسئله محیط زیست و اینا میشه، اما اینا علم رو مسیحی یا دینی نمی‌کنه، اینا کافی نیست. وقتی در مبانی علم، فلسفه علم و متدولوژی علم رفتیم به سمت نفی خدا و آخرت و معنویت، اتفاقی که از رنسانس به بعد به تدریج افتاد، دیگه نمیشه فقط یه رنگ مذهبی روی تعریف ماتریالیستی از علم مالید. البته رنسانس مظهر قطع رابطه غرب با تمدن مسیحی و غلبه شکاکیت و اصالت بشر اومانیسم بود، اما علوم عصر رنسانس ناگهان غیر دینی نشد. ابتدا از حالت قید کلیسا خارج شد و تا حدودی ادامه علوم اسلامی و جهانبینی مرتبط شد تا حدودی به جهانبینی اسلامی، و هنوز نگاه فلسفی و حتی الهی وجود داشت تا قرن اواخر قرن 17، و فقط بین بینش ارسطویی و بینش مکانیکی یه درگیری و استکاکی شروع شده بود. اما نهایتاً دیگه در از قرن 16 به بعد شما میبینید خیلی صریح صفبندی میشه که امور یا علمی‌اند یا دینی، و نمیشه علمی دینی. و از اینجا به بعد فاجعه در عصر جدید شروع شده. کم کم طبیعت فقط شد یک ماشین، یک ابزار خالی از شعور و حیات که اگر نظم و شعوری در اون دیده میشه از بیرون بر او تحمیل شده. یعنی یه نوع سنویت، یه دو انگاری بین خدا و هستی وجود داره که انگار دو چیز مستقل هستند، و این دو انگاری حتی در آثار دکارت و اسپینوزا که برهان میارن برای اثبات خدا و خدا رو قبول دارن شما میبینید. اما خدا در این فلسفه فقط علت اولاست. خدا مثل آسیابانیه که دستگاه آسیاب رو روشن کرده رفته. خدای ساعت ساز جهان رو، ساعت رو کوک کرد و رفت، دیگه خدا حضور نداره. و این تعریف از خداوند، یک شکاف ذهنی است که در آثار هیوم، کانت، هگل همطور ادامه داره تا الان. این تعریف مکانیکی از خداوند باعث شد که بالاخره در قرن 17 اون زمان ناپلئون بناپارت که از دانشمندان اون دانشمند اروپایی کتابی می نویسه راجع به توصیف جهان و بعد برای اولین بار نام خدا و مسیح رو نمیاره اول کتاب. ازش میپرسن چرا نام مسیح و خدا رو نیاوردی؟ میگه دیگه نیازی نیست. من دیدم تمام جهان رو میشه بدون دخالت دادن خدا همه چی رو تفسیر کرد و فهمید. دیگه اینکه جای خدا در کلیساست، جای علم در دانشگاهه. تفکیک، این تفکیک، تفکیکی که جهان فقط ماده است، قانون بر این ماشین تحمیل میشه. فلسفه مکانیکی که امثال همین بیکن یا بیکون تئوریزه کرد در انگلیس، گرچه شما میدونید نه انیشتین تئوری نسبیتش رو بر اساس روش علمی این الگوی بیکنی به دست آورده، نه بوهر به الگوی اتم اینطوری دست پیدا کرد، ولی مشهور شد که دیگه بعد از این علم اینطوره. در این دوره جدید شما میدونید گفتن این اصلا نیوتن و کوپرنیک به بعد ادعاشون اینه که تا قبل از این نگاه دینی به عالم بود، فکر میکردن زمین مرکز عالمه. از این به بعد نگاه علمی تجربی است و ما میگیم که نه، خورشید مرکزه. خب این نظام هلیوسنتریک، نظام خورشید مرکزی، اقلا 4-5 قرن قبل از اینکه در قرن 17 در آثار این فیزیکدانان و منجمین اروپایی بیاد، در یا از امثال کوپرنیک و اینها، این در جهان در کتابای متفکران اسلامی مثل ابو ریحان بیرونی وجود داره. ابو ریحان بیرونی مال 1000 سال پیشه، در کتابش در این باب که زمین دور خورشید میچرخه و کروی است، اینا همه وجود داره 1000 سال قبل، یعنی 700-600 سال قبل از کوپرنیک و نیوتن و گالیله این حرفا زده شده. اینا ربطی به دینیات غیر دینی بودن دای شما نداره. و به لحاظ فلسفی امثال کوپرنیک کاری که کردن این بود که تفسیر طبیعت رو و نوع رابطه انسان و طبیعت رو صرفا مادی و ماتریالیزه کردن. این بود ضربه بزرگ. و من در بخش آخر عرایزم چند نمونه از تعالیم اسلامی رو در قرآن و کلام پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم میخونم که ببینید که اینا حرفای جدید نیست. 1400 سال پیش در متون اسلامی این نگاه به علم چجوری توصیه شد. شما همتون دانشمندید، اهل فکرید، استاد هستید و اهمیت این نکاتی که الان عرض میکنم میدونید. خب تا یک صلوات بفرستید من پیداش بکنم. ویل دورانت رو میشناسن دیگه؟
ویل دورانت لو کناسن؟
نو. خب ویل دورانت یکی از اصلی ترین مورخین تمدن در غرب، یعنی اون چی که گفته کاملا معتبر دونسته میشه در غرب و خودش هم نه مسلمانه نه مسلمان ها رو قبول داره، بلکه یه جاهایی هم در تاریخ تمدنی که مینویسه مغرضانه تحریف میکنه. یه بخشی که داره تاریخ علم رو میگه، میگه بگذارید اعتراف بکنم که این تضادی که ما بین تفکر علمی و تفکر دینی تعریف کردیم، اگر هیچ دلیل فلسفی علیهش نباشه، چند قرن تمدن مسلمین بهترین دلیل برای نقض این ادعاست. و اگر اینها با تفکر دینیشون وارد عرصه های علم جدید نمی شدند، امروز او میگه امروز نه غرب و نه بشریت به علوم جدید دسترسی نداشت و همه اینا جرقش در جهان اسلام زده شده. پس ما چطور میگیم که باید یا دینی بود یا علمی؟ او میگه که نزدیک هزار سال پیش در کتاب دانشمندان مسلمان راجع به کروی بودن زمین بحث شده و هیچ کس تردید نداشته در این مسئله. و او در آثارش نوشته مینویسه که اشیاء به طرف مرکز زمین جذب میشوند. پس ما چطور میگیم که زیر درخت نشسته بود آقای نیوتن و یه مرتبه سیب افتاد، گفت ای چرا سیب افتاد پایین، چرا نرفت بالا؟ 700 سال قبل از نیوتن در کتابای متفکران دینی این مسئله بحث شده. میگه چرا داریم به خودمون و به بشریت در مورد تاریخ علم دروغ میگیم و چرا میگیم دین مانع رشد علم بوده؟ میگه دریانوردان ما فکر میکردن اگر از سواحل اسپانیا و آفریقا فاصله بگیرن یه جایی میرسن به آخر دریا که دیگه مثل آبشار میریزه و دنیا تمام میشه. این مسلمان ها بودن که 4-5 قرن قبل از ما با کشتی هاشون آمدن به آمریکای لاتین و دور زدن، تجارت کردن ولی غارت نکردن. چطور ما میگیم اروپا یا کریستوف کلمب اینجا رو کشف کرده در حالی که از 500 سال پیش اینا رفت و آمد داشتن؟ پیامبر اسلام میفرماد، ببینیم اینا رو که عرض میکنم چون میخوام بگم که این تضاد علم و دین یه تضاد واقعی نیست. 1400 سال پیش در جزیره العرب که اکثر مردم بی سواد بودن و عقب مونده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اونجا فرمودن به کسانی که مسلمان شدن به تدریج، میفرمودن که طلب دانش واجب دینی است مثل نماز بر هر زن و مرد مسلمان. ایشون فرمودن فکر کردن بالاترین عبادت است. یک لحظه فکر کردن مساوی است با سالها عبادت کردن. اینا که میگم همه این عبارات پیامبر در 1400 سال پیش. خداوند طالبان علم را دوست دارد و اونها هر لحظه در حال عبادتند و این بالاترین جهاد در راه خداست. فرمود که مردم سه دستند، یا عالمند، استادند مثل شما، یا دانشجو و طالب علمند، دسته سوم گمراهند. فرمود که به دنبال علم باشید حتی اگر جانتون به خطر بیفته، ولو با فرو رفتن در گردابها و اعماق اقیانوسها. امام باقر علیه السلام فرمودند که هیچ بنده ای نیست که شب را تا صبح یا صبح تا شب به دنبال علم باشد مگر اینکه در تمام اون ساعاتی که مشغول آموزش و علم و تفکر و مطالعه است در رحمت خداست و فرشتگان خدا به او میگویند مرحبا بزائر الله، آفرین بر اون کس که به زیارت خدا آمده است. و کسی که دنبال علمه در واقع در حال زیارت خداونده. چرا میگیم علم با دین ناسازگاره؟ قرآن میفرماد سوره بقره آیه 164، ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین، در آسمان ها و در زمین مطالعه و دقت کنید، در شب و روز مطالعه کنید، در دریاها و کشتی هایی که بر دریاها روانند، در آب و بارانی که خدا از آسمان فرستاد و زمین را پس از مرگ دوباره زنده کرد و جنبندگان را در آن پراکنده کرد، زندگی را پدید آورد، در وزش بادها از هر سوی، در ابرهایی که بین زمین و آسمانند. بنابراین در همه عالم طبیعت مطالعه کن. اما یک توضیحی در آخرش داره، میفرماد لآیات لقوم یعقلون، رابطه طبیعت و ماوراء الطبیعه رو قطع نکن و در همه این هستی قدرت و رحمت خداوند رو ببین. نه فیزیک بدون متافیزیک، نه متافیزیک بدون فیزیک. فرمود چه کسی میگه زندگی دینی یعنی ترک کامل دنیا و طبیعت؟ چه کسی میگه تصرف در عالم نباید بکنید؟ قرآن در سوره نحل میفرماد سخر لکم اللیل و النهار، خداوند شب و روز و خورشید و ماه و ستاره ها و زمین و دریا و همه چیز را تسخیر کرد برای شما و به نفع شما، از اونها بهره بگیرید. اما فقط تجربه نباشد، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در کنار تجربه عقل هم باشه و بدانید که اینها خود به خود نیست و همه اینها به خداوند متصل است. یک شاعر عرب شعر گفته بود که آدم ها دو دسته هن. یا عقل دارند و دین ندارند، یا دین دارند و عقل ندارند. پیامبر اسلام میفرماد انما یدرک الخیر كله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له، همه خیرات با عقل به دست میاد و کسی که عقل نداره دین نداره. هر جا که عقل نیست دینم نیست. عقل مثل محمد و مسیح پیامبر خداست. امام عسکری علیه السلام پدر مهدی، مهدی کسی است که از فرزندان پیامبر، ما معتقدیم ایشون در کنار مسیح، مسیح در کنار مهدی با هم خواهند آمد و عدالت جهانی به رهبری اونها و با انقلاب جهانی ملت‌ها و محرومین برقرار خواهد شد. از ایشون این تعبیر رسیده، فرمودن لیست العباده کثرت الصیام و الصلاة، فکر نکنید عبادت فقط به زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن است. عبادت دیگری هست که عبادت بزرگی است و اون کثرت التفکر فی امر الله، زیاد اندیشیدن در کار خداوند، زیاد اندیشیدن در عالم و آدم و با ارتباطش با خداوند. پیامبر فرمودن العلم رأس الخیر کله، علم رقیب دین نیست، علم در خدمت دینه. جهل که منشأ همه شرور و بدبختی هاست. این حرفا حرفای امروز نیست که همه اینا رو میگن. 1400 سال پیش در جامعه ای که کل تحصیل کرده هاش کمتر از انگشتان دو دست بودن این سخنان گفته شده. وقتی که پیامبر امتی تشکیل دادن، بعد کفار، کافران و مشرکین بت پرست ها حمله کردن به مسلمان ها، جنگ اونا حمله کردن ولی شکست خوردن، مسلمین پیروز شدن، یه ده از اونا اسیر شدن. پیامبر فرمود که یکی از مسلمان ها اسرا رو بست، با زنجیر داشت می آورد. پیامبر فرمودن که چرا زنجیر بستی؟ ما با اسیر اینطور رفتار نمی کنیم، اسیر حقوقی داره. اون گفت که دشمنان ما این کارو میکنن با ما. پیامبر فرمود دشمنان ما معلم ما نیستند. ما به هر کدام از اسیران رو که 10 مسلمان رو با سواد کنند و قدرت خواندن و نوشتن بیاموزند آزاد میکنه. اما در باب علم نه افراط باید کرد و نه تفرید. امام علی علیه السلام فرمود که هر کس ادعایی بکنه که همه علم نزد اوست و ما همه چی رو میدونیم، این علامت جاهل بودن و حماقت اوست. جز احمقها نمیگویند که علم بشر کافی است و فرمودند بالاترین علم اعتراف به جهل است. و قرآن فرمود که علم تجربی آری لازمه اما کافی نیست. کسانی که فقط محسوسات رو واقعی میدونند و به علم الهی کاری ندارند، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط این قشر بالا و سطحی عالم رو میبینند، باطن عالم رو نمیبینند و کورند. امام علی فرمودند فکر میکنید اون چه با چشمتون میبینید و با گوش میشنوید همه ی حقیقت است؟ بسا چشم شما به شما دروغ میگه اگر عقل نداشته باشید. لا یغش العقل من استنسه، اگر تجربه باشه بدون عقلانیت شما فریب میخورید. امام صادق علیه السلام با یک ماتریالیست مناظره و گفتگو میکرد. در مکه کنار خانه خدا کسانی میامدن با فرزندان پیامبر بحث میکردن، بحث آزاد. اون ماتریالیست به امام صادق گفت شما دیوانه اید که دور این خونه میچرخید. یه مشت شتر، یه مشت گوسفندید دور این خونه میچرخید. امام صادق بدون که عصبانی بشن فرمودن که من توافم رو میکنم و بعد باید صحبت میکنم. میدونید مسلمین اون مکه و خونه رو براش قائل نیستن، چون ما خدا رو جسم نمیدونیم، خدا احتیاجی به خانه نداره. هفت بار دور اون میگردی به عنوانی که مثل پروانه ای که دور شمع میچرخه، یعنی گردش چرخش عاشق اطراف معشوق. فعلا خدا نه جسم است، نه انسان است، نه طبیعت است، خدا نادیده نیست. و شما میدونید دو نقطه در عالم برای مسلمان ها بسیار مقدسه، یکی مکه است که حضرت ابراهیم بنا کرده است، ابراهیم و اسماعیل، اینا میگن ابراهیم. و یکی بیت المقدس، اونجا که مسیح به دنیا آمده، همون منطقه که حضرت موسی حضرت مسیح بودن و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین بود. این دو جا برای مسلمین مقدسه. در مقدسترین نقطه جهان اسلام کافران و ملحدان می آمدن با فرزند پیغمبر، می گفتن خدا دروغه، قیامت دروغه و شما خرافی هستید. و امام با اونها خیلی مؤدبانه و آزادانه گفتگو می کرد. بعد که وقتی با یکی از شاگردان امام صادق، همین یکی دیگه از این ماتریالیست ها بحث می کرد از این ملحدین، و اون شاگرد یک کمی ناراحت شد و صداش رفت بالا، اون گفت تو مطمئنی شاگرد امام صادق هستی؟ گفت بله. گفت ولی استاد شما امام صادق با ما اینطوری صحبت نمیکرد، او همیشه مؤدب و مهربان و منطقی است. یکی از همین ملحدین به نام دیسانی آمده در کنار خانه خدا با امام صادق داره بحث با فرزند پیامبر، از نسل پیامبر که از ائمه و رهبران ماست، بهش میگه که تو میدونی ما خدا را قبول ندونیم و ما فقط اون چیزی که با چشممون ببینیم میپذیریم و اون چیزی که با گوشمون بشنویم به دهانمون بچشیم و با بینی ببوییم یا با پوست بدن و دستمون لمس کنیم، هیچ چیز غیر از این رو ما نمیپذیریم. لقد علمت ان لا نقبل الا ما ادرکناه و ابصارنا تا آخر. امام علیه السلام فرمودن که پنج حواس رو شمردی، اما اون جوهر و گوهری که این حواس رو به عنوان ابزار به کار میگیره یادت رفت. این حواس بدون کمک اون جوهر اصلی انسانی هیچند و ارتباط دادن این اطلاعات با هم و ترکیب کردنشون و استنتاج منطقی و عقلانی از اونها کردن کاری هیچ کدوم از این حواس نیست. گفتن این اینایی که تو گفتی، این علاقی که اینجا هست اونم داره، این ادراکات رو اونم داره و بلکه بعضی حواس او از حواس تو قوی تره. یک نور و چراغی لازمه تا در تاریکی با او حرکت کنی و لذا قرآن فرمود همه مردم آسمانها و زمین رو با چشم میبینن، یمرون علیها و هم انها معرضون، اما حقیقت این عالم رو نمی فهمند. بسا انسانهایی که مثل چارپایان زندگی می کنند و مثل چارپایان از این عالم می رند. به حقیقت عالم باید نظر کرد و تجربه لازم است اما کافی نیست. علم فقط حس نیست. و نکته بعدی این که دین مانع عملگرایی است، فقط تو ذهنیاته. نه، در تفکر اسلامی اینطور نیست. قرآن میفرماد علم و عمل رو از هم نباید تفکیک کرد. امام علی فرمودن علم در مسیر عمل رشد میکنه و اشتباهات علمی گاهی در مسیر عمل اصلاح میشن و هدف نهایی علم باید نوعی عمل و عملگرایی نیز باشد. آخرین نکته و بعد دوست دارم نظرات دوستان رو بشنوم. این تعبیر که ما یا باید علم، این که مبنای به اصطلاح علم مدرن غربه، علم سکولاره، که یا تجربه یا وحی، یا عقل تجربی بشر اون میشه علمی، اما یا اونچه که پیامبران گفتند، اونچه که ابراهیم و مسیح و محمد گفتند، اون غیر علمیست. این تفکر تفکر خطرناکیست، شکاف بین نظر و عمل به وجود میاره، شکاف بین علم و اخلاق به وجود میاره. همون قرآنی که میفرماد، خداوندی که میفرماد مبدأ عالم خداست، غایت عالم خداست، و پیامبر فرمود به هر چی که نگاه میکنید عالم ماده، به این درخت و دیوار و آدم و همه چیز، دریا، در این حال که ماده و جسم او رو ببینید باید قبل او و بعد او و در حین او خداوند رو ببینید. نه اینکه خداوند همین عالم طبیعت است. خداوند نه در انسان نه در طبیعت حلول نمی کند، متحد با او نیست، اما خدا جدا از عالم هم نیست. همه چیز رو آیت خداوند ببینید، و الا همین قرآن دعوت به تجربه گرایی کرده. قرآن می فرماد آیا در زمین سیر نمی کنید؟ آیا نمی بینید؟ بلکه همه عالم رو بگردید و ببینید. حتی در آسمان ها فنفزو، در آسمان ها نفوذ کنید، به فضا برید، اینا مانعی نداره. منتها تکون لهم قلوب یعقلون بها، در کنارش قلب هایی داشته باشید و قدرت عقل داشته باشید، و گوشتون غیر از اینکه صدای ماده رو میشنوه، صدای ماوراء الطبیعه رو هم بشنود. و الا علم تجربی لازم است، و در اسلام دعوت زیادی شده به علم تجربی، به حدی که میفرماند العقل غریزه تزید بالعلم و تجارب. عقل یه بخشیش حتما با تجربه و علم تجربی رشد میکنه، بدون تجربه علم ناقصه. خیلی متشکرم از اینکه عرض منو تحمل فرمودید، و امیدوارم که اگر نکته‌ای دوستان نظری دارن بگن تا بنده استفاده کنم. متشکرم.
آیا شما با عالم فریکو کپرا آشنایی دارید؟
اهل کجاست؟
La parte espiritual con la ciencia. Él ha tratado de romper el materialismo de la ciencia y digamos el dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, defendió ciertas ideas del Corán. Él decía que en el Corán encontraba muchas verdades que debían ser y por ende debían ser difundidas dentro del
cristianismo. Y Capral que hizo un تقریباً سعیش بر اینه که جمع بکنه بر این دوتا مسئله، این دوتا بحث علم و دین، و تقریباً یه نقطه هایی مسیحیت داشته و سعی کرده که بالاخره تعالیم انجیل با تعالیم علم کمی اینا رو نزدیک. یکی میگل سرونه که یک اسپانیاییه که این هم در تفتیش عقاید قتل به قتلش میدن ایشون رو، به خاطر دفاعی از بعضی از مفاهیم قرآنی. و ایشون میگفتش که در قرآن حقایق مختلفی وجود داره که اینا باید حتما تبیین بشه، ترویج بشه، و ما به عنوان مسیحیان استفاده کنیم. ایشون رو سوزوندن. این دوتا میخواستم بگم که شما اطلاع داشته باشیم.
خیلی متشکر. حالا اگه منابعی معرفی بکنن که من بیشتر
دیدین سالونا فونته کما برای پودر لیر.
Bueno, Televisión Española tiene una serie muy buena sobre Miguel Servet. Incluso él se la ha llegado a denominar el apóstol de la libertad de ideas.
Vale, tú...
Fue quemado en Ginebra.
در ژنو ایشون سوزوندن. در تلویزیون اسپانیایی یک سریالی هست در رابطه با ایشون که اینو میتونید
متشکرم.
راست. اوکی. El papel que juega
la ciencia moderna en la actual crisis civilizatoria que está viviendo el planeta, ¿no? Ahora cada vez más evidente que el planeta está viviendo o la civilización está viviendo una crisis que vemos todos los días en la
ایشون لب مطلبش اینه که نقش رشد علم در مشکلات محیط زیست و آب و هوا و اینا که الان ما یه بحران طبیعی خیلی متینی شاهد هستیم چیه؟ یعنی بالاخره بسیار از علما میگن که بالاخره رشد علمی علت اصلی این همه مشکلات موجودی و زیستی بوده. و البته اصل مطلب همون جداییه که شما فرمودید بین علم و دین بوده و مخصوصا جدایی بین عالم و معلوم یا عالم و موضوع علم. و آیا این بحث طبیعت به نظر اسلام قابل استفاده هست؟ یعنی طبیعت به عنوان یک آبجکت و موضوع قابل استفاده نگاه میکنید؟ و بعدن آیا اون بحث علم در اسلام میتونه یه آلترناتیو باشه در برای حل مشکلات؟
حتما ما خواستیم بگیم که این آلترناتیوه. فقط در جبه دو نکته دیگه عرض بکنم. علت این اتفاقاتی که تو حوزه محیط زیست میفته و مسائل دیگه‌ای که پیش میاد، علت اینا رشد علم نیست، علت اینا استفاده بد از علمه. ببینید نظام سرمایه‌داری در غرب، در آمریکا، یه اقلیتی در اروپای غربی و آمریکا خودشون رو مرکز عالم میدونن، سه چهار قاره دیگه میلیاردها انسان از نظر اونها زباله‌ن و این در واقع اینا آثار امپریالیسم و آثار تغییر بشریته که مثل که محیط زیست مال فقط یه اقلیت چند ده میلیونی است، بقیه نداشتن هم نداشتن. آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه غارت شد و نابود شد تا ایالات متحده و چند کشور در اروپای غربی ثروتمند و توسعه یافته بشن. بسید. چرا این اتفاق میفته؟ چون سرمایه‌داری ولو اداء مذهب رو در بیاره و بگه من ضد دین نیستم، ضد اخلاق نیستم، ولو رئیس جمهوراشون کلیسا میرن برای نمایش، اما تفکر سرمایه‌داری اساساً یک تفکر ماتریالیستی است، نه خدا و نه آخرت رو و نه اخلاق و نه حقوق بشر رو قبول ندارن. پیامبر قرآن از راجب حضرت مسیح، پیامبر ما و قرآن میفرماد که مسیح مظهر زهد بود. چطور سرمایه‌داری مظهر ضد زهده و مظهر اسراف و نابودی طبیعت در تاریخه؟ در روایات ما اسلامی میگن مسیح معلم بزرگ اخلاق بود. چجور میشه اینا اینقدر ضد اخلاقی و غیر عادلانه باشن و مسیحی باشن؟ در روایات ما میگن هر شما فرمودید آیا اسلام تصرف در طبیعت رو قبول داره؟ من بعضی از آیات رو خوندم، اصلا قرآن میفرماد ما این عالم رو آفریدیم تا شما تصرف کنید. منتها دو تا نکته میگه قرآن. یک، کلوا واشربوا، بخورید، بیاشامید، استفاده کنید، لذت ببرید. قل من حرم علیکم چیه اون آیه؟
زینت من حرم طیبات.
نه بگو، نه بگو، قرآن میفهمه فراموش کردم آیه رو، داشتیم الان ستایمون آیه جعل میکردیم. میفرماد چه کسی زیبایی ها و لذت های دنیا رو بر شما حرام کرده؟ منتها میفرماد مصرف بکنید اما بیش از نیازتون نه، اسراف نکنید. و میفرماد قرآن میفرماد مصرف بکنید اما به نام خدا. میفرماد مصرف کنید اما بدانید که در قیامت باید توضیح بدهید که ثروت رو از کجا آوردید و کجا صرف کردید. میفرماد مصرف کنید اما نه لقمه ای رو از دهان دیگران بگیرید، غصب کنید و ستم کنید تا خودتون مصرف کنید و بخورید. بنابراین قرآن اسلام طرفدار تصرف در طبیعت و مصرف، منتها میگه تصرف و مصرف دو گونه است، یک مشروع و اخلاقی، دو نامشروع و غیر اخلاقی یا حرام. و در همه مسائل شما میدونید در اسلام هیچ نیاز طبیعی بد و پلید نیست، حتی نیاز جنسی. بعضی میگن که مسائل جنسی ضد معنویت، ازدواج هم نکنیم، ولی بعد یک کارهای دیگه میکنن. اما در اسلام میفرماد که ازدواج و رابطه زن و مرد هم رابطه اخلاقی است، هم عاطفی و عشق و هم سکس و مسائل جنسی است. و بین زن و شوهر رابطه جنسی نوعی عبادت است و ایمان کمک میکنه به تقویت ایمان و معنویتشون. اما هرج و مرج جنسی نباید باشه که مدام هر مردی با هر زنی، و الا با مسائل جنسی مخالف نیست. پیامبر فرمودن شب بیداری برای سه کار هر سه عبادته، چه اونه که شب بیداره و مشغول عبادت خداونده، چه اونه که شب بیداره و مشغول مطالعه کتاب و علم و تفکره، چه اونه که شب بیداره و با همسرش مشغول عشقبازی است. اینا هر سه عبادت. البته بعضی همون سومیشو بیشتر ترجیح میدن، ولی ولی آنارشیزم جنسی نباید باشه. با زنی که شوهر داره، مردی که زن داره، با زن شوهر داره دیگه نباید رابطه داشته باشه. و فرزندانی که به دنیا میان باید معلوم باشه پدرشون کیه و پدر باید مسئولیتشونو بپذیره. شما میدونید در اسلام کل هزینه زن و فرزند با مرده و مردان حق ندارند زنان مختلف رو باردار کنن و بعد برن دنبال کارشون. خوبه اینا یا بده؟
طبیعی نو تمالی سوده
خب همشون میگن خوبه.
ما تشکر میکنیم از حضرت عالی که تشریف آوردیم و عنوان خوب ما مجموعی هستیم از محققین و کسانی که مطالعات علمی داشتیم تو این بحث و عنوان کنفرانس شما که در رابطه با علم هست و دیدگاه اسلام در رابطه با علم برای ما خیلی مهم بود و خیلی جذاب بود. ما متاسفانه در مدالات زیادی میشنویم که مشکلات انرژی هست و مشکلات آب و هوا و مشکلات دیگری هست، منتها بحث همیشه روی این موضوعه که آیا این محققین علمی باید چپی باشن یا راستی باشن، یعنی در رابطه با سیاست این تحقیقات بیشتر مطرح همون بعد سیاسی قضیه و این یکی از اشکالاتی که ما داریم که گاهی اوقات محققین که کار میکنن به خاطر اینکه چپی هستن اینا میان کار میکنن، نه به خاطر علمشون یا مثلا قدرت اینا. و به همین خاطر این بحثو برامون جالب بوده که شما مثلا به عنوان یک مسلمان اومدید اینجا و داریم استفاده میکنیم از نیروهای مثلا غیر این ما برای چپی ها، برامون جالب و جذاب بوده و این یک هدیه ای بوده برای من واقعا.
خواهش میکنم. خیلی خوب، برای منم هدیه بزرگی بود خدمت شما برسم. خب من سوال ندارم.
alguna pregunta tenía?
Sí.
¿Usted?
Vale.
میگم که تفاوت بین مسیحیت و اسلام واقعا در همون بحث بود که شما فرمودید، بحث فرانسیس فکون، ایشون که مطرح کرده بودن تسلط کامل بر طبیعت، البته با دو تا متدولوژی خیلی عجیب، یکی خشونت بر علیه طبیعت، خشونت بر علیه خشونت جنسیتی. و فکر میکنم که یکی از بحران‌های قوی امروز ما چی میگن؟
محیط زیست؟
نه، اینایی که در آینده میخوان خرده بشن، بله نسلای بعدی هست. شما فقط
شما تو ایران میگید نسل بعدی،
بله تو فکر خودمون هستیم و هیچ وقت به فکر آینده نیفتادیم و این یک از بحرانهای اصلی علمای ما هستش. و به همین خاطر من فکر میکنم ما همه ما مسئول هستیم در مقابل آینده بشریت و نسلای آینده.
درسته. من اینجا یه نکته اضافه کنم. کسی که با من میاد استراحت نباید کنه. این چپ و راست هر جای دنیا شما فرمودید یه معنا داره، واقعا معانیش متفاوت و متعارض، آدم قضاوت یک دست نمیتونه بکنه. اما اگر مراد از چپ ضد امپریالیستی بودن و دفاع از استقلال و حقوق ملت‌های محروم مثل ملت آمریکای لاتین در برابر تجاوز سرمایه‌داری، این اگر چپ به این معنا باشه، ما چپو یعنی تفکر اسلامی نوعی چپه. قرآن می‌فرماد هر جای عالم ظلم می‌بینید اولا اون رو به نام خدا ننویسید، خداوند هیچ جا طرفدار ظلم نیست. و بعد ثانیاً می‌فرماد که حق ندارید بی‌طرف باشید. پیامبر اسلام فرمودن هر جای عالم انسانی ولو غیر مسلمان کمک می‌خواد و داره به او ظلم میشه، مسلمان حق نداره بی‌طرف باشه، باید کنار مظلوم و در برابر ظالم بیست. اما اگر چپ به معنی مارکسیست باشه که مارکسیسم فلسفی یعنی که به خدا و آخرت معتقد نباشه، نه ما چپ نیستیم. راجع به این تصرف در عالم هم یه نکته اضافه بکنم. اسلام میگه که شما یه حریم عمومی دارید، یه حریم خصوصی. ما مالکیت خصوصی رو قبول داریم، اما باید در چارچوب عدالت و اخلاق باشه و باید مالکیت عمومی و حریم عموم مردم رو هم رعایت بکنیم، چون بعضی چیزاست که مال همه است. هیچ فردی نمیتونه حق عمومی رو بیش از دیگران مصرف کنه و نگذاره به اونا برسن، حقشون بهشون برسه، هم با پلیس درون که موفق ترین پلیسه یعنی ایمان و اخلاق، و هم پلیس بیرون که قانونه، باید مراقب باشیم که به حقوق دیگران تجاوز نکنیم. ما در قرآن به پلیس درون میگیم تقوا و میفرماد هر کس تقوای او بیشتر باشد به خداوند نزدیکتره، یعنی به حقوق دیگران چه نسلهای بعد چه همین امروز ملتهای دیگه نباید تجاوز کرد. جنگلها، زمینها، دریا و اقیانوس مال 7 میلیارد بشریته، نه مال چند تا کمپانی سرمایه‌داری و چند حکومت. این جنگهایی که در خاورمیانه راه میفته، عراق، افغانستان، لیبی، کجا، همه اینا برای اینکه غرب میخواد کل منطقه همچنان در دست خودش باشه. شما میدونید آفریقایی های گرسنه و فقیر که پوست و استخوانن، وقتی عکسشون آدم میبینه گریهش میگه. من وقتی تصویر این بچهای آفریقایی رو میبینم واقعا نمیتونم، چشمم حتما میبندم و تصویر رو خاموش میکنم، تلویزیون یا هرچی هست نمیخوام ببینم، نمیشه نگاه کرد. اینا زیر پاشون غنی ترین منابع زیرزمینی است، یعنی بزرگترین مراکز الماس و طلاست. اینا کجا میره؟ اینا همه تو جیب امپریالیسم آمریکا و غرب و صهیونیست ها. رسانه های دنیا و از جمله رسانه هایی که در آمریکای لاتین ان اکثرا در اختیار همین امپریالیست ها و صهیونیست ها هستند، راجع به ما به شما دروغ میگن، راجع به شما به ما دروغ میگن. و آخرین نکته در پاسخ به شما، یک روایتی داریم چون فرمودید تصرف در طبیعت. میبینید از نظر ما طبیعت آیت و مخلوق و نعمت خداوند است. ما مالک مطلق و بدون قید و شرط هیچ چیز، حتی بدن خودمون هم نیستیم، و لذا خودکشی حرامه. یعنی زندگی خود منم به طور مطلق و نامشروط در اختیار من نیست، اینها متعلق به خداوند. اما این معنیش به این معنا، بله، اگر منظوری که طبیعت مقدس است به این معنا که نعمت خداست، طبیعت مقدس است، انسان هم مقدس است و جان انسان مقدس ترین چیز است. ولذا قرآن میفرماد اگر یک نفر رو بیگناه بکشید، انگار 7 میلیارد انسان همه بشریت رو کشید. و حتی درختان، یه وقتی پیامبر از اسلام دیدن یک کسی به درختی صدمه میزنه یا به موقع آبش نمیده، بهش فرمودن مراقب عمت باش. گفت عمه من ندارم. گفت این درخت عمه توست. یعنی که حقوق گیاه، حقوق حیوانات مثل حقوق انسان‌ها در اسلام محترمن. پیامبر فرمودن حتی برگ یک درخت رو اگر لازم ندارید نکنید. اما نگفتن که طبیعت جهان مقدسه به این معنا که دست بهش نزن، تصرف نکن، استفاده نکن، بلکه فرمودن اینا نعمت خداست، باید روی اونها کار کنید. قرآن حتی می‌فرماد خداوند شما را آفرید و استعمرکم، شما را به آباد کردن زمین گماشت. یعنی شما به لحاظ دینی وظیفه دارید جهان را آباد کنید. و انسان، همه چیز گیاه و حیوان برای انسانه و انسان میتونه استفاده کنه، ولی موقع استفاده اخلاق و عدالت رو فراموش نکنه و پاسخگوی خداوند باشه و حقوق دیگران رو رعایت کنه و طبیعت رو بیش از حد نیازش نابود نکنه. متشکرم.
Porque si estamos hablando que los demás seres de la vida tienen derechos, hay un elemento que es relativamente contradictorio, dado que el conocimiento científico, esta búsqueda de conocimiento que nos da la ciencia, como la ha planteado el profesor, o como se desarrolla en el movimiento que crea, el detalle con la energía nuclear es que si bien uno no está haciendo una explotación masiva de la naturaleza, está colocando en grave riesgo las consecuencias de esta actividad.
بحث مقدس بودن طبیعت و افراد و حیوانات و انسان و همه چیز که ما فرمودید و دفت نظر شما در ادعا علم هم فرمودید یا نظر عربی ها در استفاده از علم، تحت چه شرایطی شما در جمهوری اسلامی ایران بحث انرژی اتمی دارید کار میکنید؟ با اون که ما میدونیم که اون رشد علمی در بحث انرژی اتمی ضررهای بسیار متینی میتونه وارد بکنه به طبیعت و بعضی از افراد تحت یک فشار و ریسک. خب اون ریسک هایی که اون رشد علمی داره، با اون که شما میدونید که علما معمولا چون علم دستشونه، خب اون ضررها هم دستشونن، پس یک نوع مسئولیت در برابر اون علم هم هست و این ریسک هایی که میتونید داشته باشید، شما چجوری اینا رو توضیح
میدونید که طبق ارزیابی علمی دنیا سالمترین و کم ضررترین نوع انرژی انرژی هسته‌ایه و انرژی های فسیلی مثل نفت و اینها صدمش برای محیط زیست خیلی بیشتر از اونه. ضمن اینکه نفت و اینا تموم میشه در آینده نزدیک، بعد ما یا دوباره باید برگردیم تو غارها یا باید از انرژی هستی استفاده کنیم. از ترس این پس کل تکنولوژی تعطیل بشه. امروز اکثر انرژی در دنیا داره در غرب و اینا داره با همین انرژی هستی اتفاق میفته. البته باید ملاحظات امنیتی حتی الامکان بشه. ولی اون چیزی که الان دارن میگن رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی اینه. میگن که شما دنبال غنی‌سازی هستی و انرژی مسالمت‌آمیز هستی نباشید. ما هم انرژی هستی داشته باشیم، هم نفت دنیا مال ما باشه ارزان، هم بمب اتم داشته باشیم. و الان جالبه تنها حکومتی که بمب اتم مصرف کرده و باید جنایتکار جنگی است، باید همشون محاکمه بشن، یعنی ایالات متحده، شده پلیس بمب اتم در دنیا. هر کشوری که بخواد مستقل از غرب پیشرفت کنه اینا راهشو میبندن. شما مطمئن باشید اگر فردا شما در ونزوئلا، در کشورهای آمریکای لاتین بخواید از به لحاظ علمی و تکنولوژیک مستقل بشید و خودتون پیشرفت کنید، هزار نوع مشکلات بر سر راه شما ایجاد خواهد شد. و اگر کشور شما رو اشغال کنن و شما از کشورتون دفاع کنید، همه شما تروریست هستید. خیلی خوشحال شدم از اینکه خدمت شما بودم.